سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده که مقامات طالبان حتی قصد اندک هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار اذیت و نیز تجاوز جنسی از زنان در زندان‌های طالبان نیز اشاره کرده. آقای بنت اواخر شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. طالبان هنوز درباره این اظهارات آقای بنت که به افغانستان ممنوع الورود شده اظهار نظر نکردند، اما قبلا گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را به گفته آنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی تأمین میکنند. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا از کمک 1.3 میلیون دلاری استرالیا به افغانستان خبر داد. این اداره در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این کمک در سال جاری 2024 به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان اختصاص یافته است. اوچا با قدردانی از این کمک استرالیا تاکید کرد که این کمک برای نجات جان افراد آسیب پذیر استفاده خواهد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده است. کارلوس مارتینز دی لیسیرنا، یکی از مسئولان این نهاد، دیروز گفت که این محدودیت‌های جدید برای تلویزیون‌ها، عکاسی و فیلمبرداری در تخار برای همه کسانی که از آزادی رسانه ها حمایت میکنند نگران کننده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که تلاش دارد به تدریج ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها را اعمال کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کرد که به رسانه ها در ولایت های تخار، میدان وردک و قندهار توصیه شده است که تصاویر موجودات زنده را در تلویزیون ها منتشر نکنند. تیم الف کرکت افغانستان صبح امروز با جام قهرمانی از رقابت های جوانان کرکت آسیا به کابل بازگشت. افغانستان روز یکشنبه گذشته در مسابقه نهایی جام جوانان آسیا به میزبانی عمان تیم سریلانکا را با اختلاف 7 ویکت شکست داد و برای اولین بار قهرمان این تورنمنت شد. تیم افغانستان از سال 2013 در رقابت‌های جوانان کرکت آسیا شرکت می‌کند. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. طبق اعلام امروز حزب الله، شیخ قاسم در سال 1991 به عنوان معاون رهبری این گروه منصوب شده بود. با وجود این که حزب الله لبنان که مناطق وسیع در جنوب و شرق این کشور را تحت کنترل دارد، اخیراً با حملات شدید اسرائیل مواجه شده. همچنان به نظر می رسد که این گروه از امکانات گسترده برخوردار است. سید حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در حمله تقریباً یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش جدید ریچارد بنت از آثار اذیت جنسی برخی زنان و حتی تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های طالبان حکایت می‌کند.
من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم.
خبرگزاری هالوش ادعا کرده که 6 شهروند افغانستان که در تیراندازی مرزبانان ایرانی زخمی شده بودند به ولایت نیمروز انتقال داده شدند. در مسائل شرق میانه میشنوید که گروه حزب الله از تعیین رهبر جدید این گروه خبر داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. و بحث 25 دقیقه درباره تلاشی خانه ها توسط طالبان متمرکز است.
جایی که ما شنیدیم زمان که اینا وردخان ها میشن، اول خب یک تعداد بسیار زیادی پرسونل با سلاح های سبک و سنگین اینا داخل خانه میشن، سر روحیه طفل ها، سر زن ها.
بیشتر در این باره در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود به نقل از منابع معتبر از آزار و اذیت زنان و تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های حکومت طالبان خبر داده. قرار است این گزارش روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شود. طالبان درباره گزارش تازه بنت هنوز چیز نگفتند. همکارم بیشتر میگوید.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفته است در اوایل سال جاری میلادی زنان معترض در راهپیمایی هایشان که در اعتراض به حجاب اجباری داشتند از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و شماری از آنان هم به مراکز پلیس برده شده و در آنجا با خشونت های لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. در گزارش تازه ریچارد بنت که روز دوشنبه 28 اکتبر در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها منتشر شده است، با نقل از برخی منابع معتبر در مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان تذکر داده شده است. با اساس این گزارش یک بانوی زندانی با ریچارد بنت گفته است که آنها مرا در جریان تحقیق مورد ضرب و شتم قرار داده و سرم را به دیوار کوبیدند. یکیشان حجاب مرا پایین انداخته و به شرمگاه هم دست برد. در گزارش با نقل از یک تعداد از زنان زندانی آمده با آن که با آنان در زندانهای طالبان تجاوز جنسی نشده است اما در جامعه و خانه با ایشان با چشم نفرت دیده می شود. آقای بینت گفته است که یافته های گزارش خود را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه ریچارد بینت پاسخ نداد. اما حکومت طالبان قبل از این در ماه اگست سال جاری بر ورود ریچارد بینت به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده بود که ریچارد بنت با گفتگوهای وظیفه پروپاگاندا به عهده داشت و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه میداد. اما شمار از بانوان که یک مدت در زندانهای طالبان سپری کردند به رادیو آزادی گفتند با شکنجه های شدید روبرو شدند. آنان هرچند میگویند که اذیت جنسی نشدند اما ادعا میکنند که این گونه قصه ها را شنیدند. نرگس سادات فعال حقوق زن و یک بانوی معترض که اونی زندان را تجربه کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب و شکنجه های روحی، مانندی که مثلا در نیم شب و یا دم صبح آزار دادن که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
فعالان حقوق زن میگویند که در حال حاضر سطح خشونت در برابر زنان در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری افغانستان همچنان آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان برعکس ادعای نخست آنان در خصوص احترام گذاشتن به منشورهای بین المللی حقوق بشری جبر و تخطی از حقوق بشری افزایش یافته است. ریچارد بنت وضعیت زنان در افغانستان را نمونه از تفاوت جنسی خوانده و در گزارش آمده است که این اصطلاح ماهیت بنیادی و ایدئولوژی طالبان را به گونه بهتر نشان می‌دهد. در گزارش بینت گفته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سطح خشونت در برابر زنان و دختران را بیشتر کرده است. وی گفته است که در حال حاضر موارد افسردگی عمیق، ترس، گوشه‌نشینی و حتی خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. با اساس گزارش تازه ریچارد بینت، این واضح می شود که مقام های طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پانتون ها اراده اندک داشته و یا هم هیچ اراده ندارند. در گزارش ریچارد بینت گفته شده که عدم پاسخگویی مقام های طالبان نه تنها مسئله مافیات از مجازات را تقویت کرده است، بلکه احتمالاً طالبان را بیشتر تشویق می کند. این در حال است که پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف نیز متهم به تخطی گسترده بشری شدند، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که در بخشی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته شده که در زندانهای طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. گفتگو کردم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دو بار توسط طالبان در کابل دستگیر شده بود. او اکنون در جرمنی زندگی می کند. در آغاز گفتگو از خانم سایی نظرش را درباره گزارش تازه بنت پرسیدم.
با این گزارش آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد، متاسفانه واقعیت تلخی هست که در زندان های رژیم طالبان اتفاق افتاده و اتفاق می افته و من که تجربه دستگیری و زندانی شدن رژیم طالبان را دارم، من در اونجا چیزی به اسم نظارت یک نهاد یا ارگانی که نظارت داشته باشه بر اعمال طالبان در زندان های طالبان، من همچون چیزی را نداشتم. یعنی من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم، من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم و برای من هیچ گونه حریم خصوصی هم وجود نداشت و فامیلم هم نمی فهمیدن که من در کجا هستم، حتی خود من هم نمی فهمیدم من در کجا هستم. وقتی که در یک چنین جاهای زنا را می برن زندان میکنن ببخشن، یعنی هر چی اتفاق میفته و طالبان هم زن را فقط یک ابزار جنسی، یک برده جنسی میدانند.
بالای شما چی اتفاق افتاد زمانی که در زندان بودین؟ چی برخورد با شما صورت گرفت؟
شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را اینا اعمال میکردن برای اعتراف گیری اجباری و اینا تلاش داشتن چیزهایی را بفهمند که یعنی همچون چیزهایی وجود نداشتی که مثلا میخواستن بفهمند که ما اعتراضات ما از کجا هماهنگ میشه، از کجا دستور میگیریم، در صورت که اعتراضات زنها در افغانستان خود جوش بدن و اینا شکنجه میکردن، شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن و واقعا شب و روزهای وحشتناکی برای من در اونجا بود که یعنی تا حالا که هنوز مدت زیادی میگذره از اون وقت، من تا حالا که هنوز هم است با همو مشکلات که بر من دست داده بود هنوز از پنجه نرم کنم، یعنی واقعا وحشتناک است.
خانم سایی، آیا شما مواردی از آزار اذیت جنسی را در زمانی که در توقیف طالبان بودین تجربه کردین شخصا؟
نمیخوایم در مورد آنچه که بر ما گذشته فعلا البته صحبت میکنم، ولی آزار و اذیت جسمی، جنسی و هر نوع شکنجه های وحشتناک ما رد نمیکنم، تایید میکنم در زندان، در خصوصا در زندان رژیم طالبان وجود داره.
طالبان در گذشته آنچه را در گزارش های بنت در مورد نقض حقوق بشری و خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان خوانده شده رد کرده بودند و بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. به نظر شما این گزارش ها چرا مهم است؟
این گزارش ها چون آنچه حقایق تلخ و غیر قابل قبول و اعمال غیر انسانی طالبان را یعنی آقای بنت گزارش داده بود و گزارش میتبینند، طالبان همو موقفشان، جایگاهشان و حکومت ضد زنشان اینا در خطر میبینند، بناهن رو میکنند و سرکوب مردم در داخل کشور و همچنان صداهایی که حقایق تلخ و دردآور و وحشتناک در افغانستان جریان داره را میاره انعکاس میده و در سطح جهانی مطرح میکنه که یک آقای ریچارد بنت هست. اینا از گزارش هایی هستن که خود مردم بیشتر به آقای ریچارد بنت مستند تحیه میکنن، روان میکنن. اگر ریچارد بنت از افغانستان دسترسی هم نداشته باشن نتانه بره، ولی قطعا هستند کسانی که آنچه که واقعیت داره را به طور مستند در بسترس آقای ریچارد بنت و سازمان ملل متحد قرار خواهند داد و طالبان نمیتونند که صدای مردم ساکت بسازند.
گفتگوی بود با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دوباره توسط طالبان در کابل بازداشت شده بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده است. این کمیته از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سری افغانستان پایان دهد. بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPG در پیوند به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر نشر کرده و با اشاره به افزایش این نوع محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سری افغانستان پایان دهند. در این اعلامیه به نقل از کارلوس مارتینز دلا سرنا مسئول برنامه‌های CPG آمده که ممنوعیت‌های اخیر طالبان در تخار در برابر تصویربرداری و عکاسی باید هم افراد جهان را که با آزادی رسانه اهمیت می‌دهند نگران بسازد. در روزهای اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کردند که به تدریج قصد دارند نشر تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده در سراسر افغانستان را ممنوع کنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت حدود 2 هفته پیش به خبرگزاری اسوسییتد پرس تایید کرده بود که بر رسانه‌های ولایت‌های تخار، میدان وردک و کندهار توصیه شده تا از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. علاوه بر تخار، میدان وردک، کندهار، خبرنگاران در خوست، پکتیا، بادغیس و غور نیز به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر آنها محدودیت‌های مشابه وضع کردند. برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای از افزایش روزافزون این محدودیت‌ها شکایت دارند و می‌گویند که هرگز به این تصمیم‌های افراطی حکومت طالبان تسلیم نخواهند شد. یک خبرنگار و عکاس خبری در حوزه مرکزی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، به رادیو آزادی گفت:
شاید هم طالبا بتانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند، اما این تصمیم نیست که در کل بتانه ماندگار باشه و یک تصمیم باشه که مورد قبول جامعه باشه، چون رسانه تصویری یک بخش زندگی مردم است که مردم نمیتانه این خلا را تحمل کنه و در نهایت طالب ها خودشان مجبور میشن از این تصمیمشان عقب نشینی کنند.
یکی دیگر از مسئولان رسانه‌ای در کابل که او نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت از این محدودیت ها خسته شده و با چالش های متعدد روبرو است.
متاسفانه این محدودیت ها روز به روز بیشتر می شود و کاملا تحمل ناپذیر شده است. از جامعه جهانی می خواهیم که صدای خبرنگاران را بشنوند و بر طالبان فشار بیاورند تا خبرنگاران بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
در حالی که حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود 4 روز پیش به رادیو آزادی گفت که هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ها ندارند و تنها می خواهند مانع نشر تصاویر حیوانات، مجسمه ها و نقاشی های انسان ها شوند. قابل یادآوری است که طالبان از زمان بدستگیری قدرت در اگست 2021 محدودیت های بیشمار را بر رسانه های آزاد وضع کردند و تا برخی را مجبور به سانسور کردند. آنها تا این مدت محدودیت های مانند ممنوعیت نشر موسیقی، سریال های تلویزیونی و بحث های سیاسی زنده را اعمال کردند و پوشیدن ماسک برای کارمندان زن را اجباری ساختند. همچنان پاسخگویی به تماس های دختران و زنها در رادیوها در ولایت ها را ممنوع و تا فعالیت برخ رسانه ها را به طور کامل متوقف کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حزب الله لبنان امروز معاون رهبری خود شیخ نعیم قاسم را به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان هراس افغان میشناسد، اما اتحادیه اروپا فقط جنای نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. حسن نصرالله رهبر سابق این حزب نظامی سیاسی مورد حمایت ایران ماه گذشته در حمله اسرائیل کشته شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
اعلامیه امروز حزب الله لبنان گفت که شیخ نعیم قاسم به عنوان جانشین سید حسن نصرالله رهبر کشته شده این گروه انتخاب شد. اعلامیه افزود که مجلس شورای رهبری حزب الله انتخاب شیخ نعیم قاسم را پذیرفت. انتظار می رفت که هاشم صفی‌الدین بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گماشته شود، اما او هم در یک حمله چند هفته قبل نیروهای اسرائیلی کشته شد. شیخ قاسم از سال 1991 به این سو، از هنگامی که عباس الموسوی رهبری حزب الله لبنان را به دوش داشت، معاون این حزب بود و بعد از اینکه عباس موسوی در حمله اسرائیل در سال 1992 کشته شد، شیخ قاسم سمت معاونت حزب را حفظ کرد و اغلب به عنوان سخنگوی حزب الله ایفای وظیفه می کرد. حزب الله لبنان مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را در کنترل خود دارد و اعضای این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. شیخ نعیم قاسم در مبارزات انتخاباتی حزب الله لبنان در سالهای گذشته نیز نقش فعال داشته است. طلبی بعد از حملات راکتی حزب الله لبنان بر اسرائیل برای از بین بردن امکانات نظامی حزب الله، بر علاوه حملات هوایی به لبنان در چند هفته اخیر نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب لبنان داخل کرد. حزب الله لبنان با آغاز جنگ در نوار غزه برای حمایت از فلسطینیان به حملات راکتی به اسرائیل رو آورد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی حدود 1200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. در جنگ غزه که بیش از یک سال ادامه دارد، طبق آمار تازه فلسطینیان بیش از 43,000 نفر کشته و مناطق وسیع نوار به خاک یکسان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یکی از کودکان ششگانگی در ولایت جوزجان پس از یک شبانه روز درگذشت. امین الله پدر این نوزادان که کارگر روزمزد است، امروز به رادیو آزادی گفت با وضعیت بد اقتصادی که دارد، نگران پرورش 5 کودک باقی مانده اش است و نیاز به کمک دارد. بیشتر در این گزارش.
خودم اگر کار پیدا کنم خودم میرسانم. این بابت بار پا بارندگی باشه، اصلا کار نیست دیگه.
امین الله 44 ساله باشنده قریه قریش ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب است که به یک بارگی به روز دوشنبه 6 عقرب صاحب فرزندان ششگانگی شد که شامل 4 دختر و 2 پسر بود. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که از میان 6 کودک تازه متولد شده، یک پسرش پس از یک شبانه روز فوت کرده، اما با وضعیت بد اقتصادی که دارد، نگران پرورش فرزندان باقی مانده اش است. او میگوید در مجموع حالا صاحب 9 فرزند است.
حالا 5 تاش مونده، 5 تاش وضعیتش که خوب است. یکیش که خدا بیامرزه فوت کرد، فقط روزمزد کار میکنم. هر جا میرم 300 350 250. ما که کمک نیاز داریم، خودم که دستمایه مسمایه هیچ چیز ندارم، فقط یک نشستنی خونه داریم، اونم 250 متره. دیگه هیچی، اصلا هیچی نداریم دیگه.
عزیز الله قریشی نماینده یکی از نهادهای خیریه در ولایت جوزجان میگوید امین الله پدر کودک به وای گفته که توانایی مالی برای تداوی و پرورش کودکانش را ندارد.
یک دوستا دنگ داده گفته 6 تا تپلک شده، گفت تدیر کمک در لتاس، از این خاطر آمدم باز. پدر همی بچه پیسه چیز ندارم گفتم، 6 تا بود یکشم پاوت کرده، گفت 5 تاش زنده است. گفت
این کودکان به طور نادر روز دوشنبه در یک از شفاخانه های خصوصی در ولایت جوزجان ششگانگی به دنیا آمدند. دکتر عفیفه عنایت متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه خصوصی در ولایت
ولایت جوزجان با رادیو آزادی گفت که کودکان بدون عملیات و به طور نرمال به طور رایگان ولادت داده شده است و افزود که وضعیت فعلی مادر کودکان خوب است و کودکان برای مراقبت بهتر به شفاخانه افغان ترک انتقال داده شدند.
امین خانم حمل ششگانه‌ای داشت که در شفاخانه مالجه و شکران طفلای زنده ولادت طبیعی نرمال کرده، فعلا وضعیت خانم خوب است، تحت مراقبت ماست، طفلایش به شفاخانه افغان ترک شفاخانه دولتی است بخش نوزاد خدمت میکنه و اونجا ریفر شده.
خانواده کودکان ششگانگی در حال از فقر و مشکلات اقتصادی و رسیدگی به کودکانش ابراز نگرانی میکند که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه روز پنجشنبه 26 میزان گفته بود که در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوی تغذیه هات رنج ببرند. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در دوم ماه میزان اعلام کرده بود که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شدند. این اداره گفته بود که غذای مقوی برای درمان سوی تغذیه هات کودکان حیاتی است.
رادیو آزادی.
خبرگزاری حالوش ادعا کرده که 6 زخمی همراه با 10 مهاجر افغان از حادثه‌ای که در آن شمار زیادی از پناهجویان افغان اخیراً در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند به ولایت نیمروز منتقل شدند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از گماشته شدن هیئت از سوی حکومت طالبان برای بررسی گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیاد از مهاجرین افغان در مرز افغانستان و ایران تا هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است. اما به تازگی خبرگزاری حقوق بشری حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را نشر می کند با نشر ویدیوهای از مهاجران افغان مدعی شده که 6 زخمی حادثه که 10 پناهجوی افغان اخیرا در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند با ولایت نیمروز منتقل شدند و گزارش آلبش زخمیان این حادثه در شفاخانه نیمروز بستری شدند. خبرگزاری حقوق بشری ایرانی آلبش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها 10 مهاجر افغان نیز به روز یکشنبه 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. در ویدیوهایی که خبرگزاری آلبش نشر کرده برخی مهاجران افغان ادعا می‌کنند صدها تن از مهاجران افغان هنگام که می‌خواستند از مرز ایران عبور کنند از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمی‌تواند آن را مستقلانه تایید کند. آنان در بخشی از این ویدیوها چنین می‌گویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، دو جا رفتیم، از جا می‌رفتیم، قابلت ما را بود دو جا از مرز رسیدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم مریم باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه دوی 4-5 روز مانیم دوی جد دد وازه تا زخمی است، نمیفهم دد وازه تا دیگه شاید پیشتر هم دوی جد دیگه مرده باشد، دیگه زخمی باشد، دوی جد نمیفهم دیگه چقدر است دیگه.
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به مرمی زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشتن نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
خواستم در مورد نتیجه کار هیئت طالبان که به تاریخ 17 اکتبر جهت بررسی این حادثه گماشته شده بود از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در حالی که در رأس هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخلی طالبان است، عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت نیز در مورد نتیجه یافته‌های این هیئت حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی تا نشر این گزارش پاسخ نداد. یکشنبه سه ماهی میزان گزارش ها از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر 10 پناهجوی افغان و کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از آنها در مرز میان افغانستان و ایران که میخواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شوند نشر شد که واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخت. اما میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده. در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید از تردد غیر قانونی به ایران خودداری کنند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه که درباره تلاشی خانه به خانه در کابل توسط طالبان متمرکز است پخش میشه، اما پیش از آن فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده که مقام‌های طالبان حتی قصد دارند که هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ندارند. گزارش با موارد آزار اذیت و نیز تجاوز جنسی از زنان در زندان‌های طالبان نیز اشاره کرده است. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده است. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از کمک 1.3 میلیون دلاری استرالیا به افغانستان خبر داده. این اداره گفته است که این کمک در سال جاری 2024 به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان اختصاص یافته. تیم الف کرکت افغانستان صبح امروز با جام قهرمانی از رقابت های جوانان کرکت آسیا به کابل بازگشت. افغانستان روز یکشنبه گذشته در مسابقه نهایی جام جوانان آسیا به میزبانی عمان، سریلانکا را با اختلاف 7 ویکت شکست داد و برای اولین بار قهرمان این تورنمنت شد. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. و وزارت صحت غزه میگوید که شمار کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال نوار غزه که محل پناه گرفتن آوارگان بود به 60 نفر افزایش یافته. رئیس بخش شفاخانه های سیار این وزارت به خبرنگاران گفت این حمله امروز در منطقه شمالی بیت لاهیا رخ داد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. بر اساس گزارش ها طالبان تلاشی خانه به خانه را به شمول کابل پایتخت در برخی نقاط افغانستان افزایش و گسترش دادند. چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نامشان افشا شود، روز گذشته بر رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز به این سو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش هم دادند. به گفتی آنان طالبان تلاشی ها را به ویژه در حوزه 11 در خیرخانه و قلعه نجارا، حوزه 15 در قلعه زمانخان و حوزه 17 در برچی و قلعه نو افزایش دادند. مولوی بشیر عامر حوزه 17 شهر کابل با تایید موضوع را اندازی تلاشی در 11 برای رادیو آزادی گفت که این کار به دستور وزارت داخلی طالبا صورت گرفته و در جریان تلاشی آنها چیز دریافت نکردند. او افزوده که در باره هدف راه اندازی تلاشی با آنان چیز گفته نشده، اما ظاهرا پس از نشر گزارش های مبنی بر عملات پیهم مخالفین مسلح طالبان در شهر کابل، طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. یک جبهه مخالف مسلح طالبان به نام جبهه آزادی هفته پیش ادعا کرد که بخش نظامی میدان هوایی کابل با راکت هدف قرار داده و تلفات زیاد را به طالبان هم وارد کرده. همزمان یک منبع طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور که به خاطر اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، شام شنبه بر رادیو آزادی گفت که ظهر شنبه پس از آن که نیروهای طالبان قصد تلاشی شما را از خانه های باشنده های منطقه سینی در ولسوالی پسابند غور داشتند، با مقاومت مردم روبرو شدند. شما را از باشنده های محل هم که به دلیل امنیتی نخواستند نام از آنها گرفته شد و بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان انگام تلاشی زنان را آزار و اذیت کردند، که این کارانها با مخالفت شدید مردم محل مواجه شده، هرچند یک مقام محلی طالبان اداره رد کرده. سوال ایجاست که تلاشی خانه به خانه به چی معنا و تأثیر آن بر زندگی مردم هم چیست؟ همین موضوع بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی است که با میمانای خود ایره برش میپردازم. میمانای بحث ما است محمد عیسی قطمر، آقای امور نظامی و همچنان استاد در پانتون برلین، و علیم داد علیم، آقای امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود که دهی بس مرم رایی میکنن. آغاز میکنم از اتمر صاحب. اتمر صاحب سلام به شما، امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر که دهی بس اشتراک کردین. به نظر شما هدف از تلاشی خانه به خانه در کابل، در غور و یا برخی نقاط دیگر افغانستان از سوی طالبا چی است؟
سلام بر شما، سلام بر میمان گرامی شما آقای حلیم و تمام شنونده عزیز. یقیناً تا با زمانی که بار اول اینا یعنی 3 سال پیش هم قدرت سیاسی را دست گرفتن در کابل، اینا آغاز به تلاشی و جستجو در فامیل ها کردن، ولی در اون وقت مردم اوقدر شکایت نکرد، برای که مردم می فهمیدن که طالبا بهتر از اینکه اما حریم خانه از اینا را هم حرمت می گذارن، پرسنل تلاشی زنان هم با اینا وجود داره، و همچنین پیش از پیش اعلان کرده بودن که اینا ناحیه و ناحیه از طریق ملای ماما و از طریق وکلای گذر به این ترتیب اینا تانستن بدون هیچ مشکل اینا امیتالاشی را انجام بتن. ولی در این بار آخر شکایت ها بسیار بلند است از نحوه برخورد خود امی گروپ که اینا تلاشی میکنن، اذیت و آزار زنا. شما در میراپورتان به اشاره کردن اینا زمانی که به خانه ها میرن بدون امو اجازه یا بدون خبرداری قبلی، که باید خبرداری قبلی چی از طریق وکیل گذر یا از طریق ملای ما مسجد یا از طریق رسانه ها مثلا رادیو تلویزیون باید به مردم ابلاغ شود که به خاطر جلوگیری از حوادث امنیتی حکومت تصمیم داره که تلاشی خانه به خانه را اجرا بکنه. ولی زمانی که تا جایی که ما شنیدیم زمانی که اینا وارد خانه میشن، اول خب یک تعداد بسیار زیاد پرسنل با سلاح‌های سبک و سنگین اینا داخل خانه میشن، سر روحیه طفلا، سر زنا، بدون از اینکه کدام کس.
بله اما ببخشین من حرفتان قطع کردم اتمر صاحب، سر شیوه از این که چیگونه مراعت کنن کدام نکات مطمئن هستن بعدن سوال میکنم، اما به نظر شما طالبا در پی چی هستن؟ با این تلاشی خانه به خانه چی میخواین؟
اول خب این تلاشی به این معناست که اینا معیدهایی که دارن که امنیت 100% برای مردم افغانستان اینا آوردن، امی ادعای از اینا را دروغ ثابت میکنه، برای اینکه اینا گمو اطمینان داشته باشن خانه مردم تلاشی نمیکنن. و دیگه ای که دیده شده که در طول چند روز که اینا تلاشی کردن اگر چیز به دست آورده باشن، خیلی طبیعی که باید مثل در زمان سابق که میشد اینا از طریق نشرات و از طریق رسانه ها برای مردم نشان میدادن به عنوان یک دستاورد، اما تا جایی که ما میبینیم چنین چیزی نیست.
تشکر تشکر اتمر صاحب، من برمیگردم به شما، ببخشین که معرفتان باز هم قطع کردم. علیم داد علیم، آقای امور سیاسی را هم دهی بس با خود دارم و ازشان تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن. علیم صاحب، طالبا همان طور که اطمر صاحب هم اشاره کردن در بیشتر از 3 سال ادامه میکنن که امنیت سرتاسری را در افغانستان ایجاد کردن، گروه ها را سرکوب کردن. پس نگرانیشان از چیست که به تلاشی خانه به خانه دست میزنن؟
عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت جناب شما، همکارای محترم تکنیکی، جناب اطمر صاحب و شنوندگان عزیز. ما فکر میکنم که چند نکته را باید تذکر بتم نسبت به ای یا در رابطه با سوال شما. اولی است که ما تصور میکنم فطرت طالب ها، فطرت استبدادی طالب ها و ویژگی نظام های استبدادی و غیر مردمی اینمی هست که هر آن اونا نگران هستند از مردمی که بالایش حکومت میکنن سخت تشویش دارن و حکومت طالب ها دقیقا مصداق اونمو حکومت های استبدادی غیر مردمی و غیر مشروع است که حالا با معامله یا با زور یا با نیرنگ و فریب به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شده. اینا نگران هستند که کار علیهشان صورت نگیره. طبیعی است که به سرکوب مردم و به شکستن غرور و حیثیت مردم میپردازن و این از ویژگی های هم طالب ها و هم حکومت های نو حکومت طالب ها است. دو، تصور میکنم به هدف سرکوب مردم و ای که کوچکترین فرصت برای مردم میسر نشوه که سر برای مخالفت بلند کنن علیه طالب ها و در برابر مظالم و اعمال فشارها و محدودیت هایی که اینا وضع میکنن صداهای مخالفت بلند نشوه و قبل از قبل و اصطلاح اقدامات پیشگیرانه نشان میدن. سه، از ترس ای که با مذارت از ترس ای که شاید شما هم مطلع هسته در ای اواخر اقدامات و فعالیت های ضد طالبانی در اطراف اکناف افغانستان افزایش بی پیشینه یافته. در سر تا سر افغانستان ای تو روزی نیست که حملات و عملیات های و فعالیت های علیه طالب ها صورت نگیره و اونا را در جای کشته و زخمی نکنه. بنان اینا سراسیمه هستن و از گسترش دامنه ای خیزش های مسلحانه و فعالیت ها نگران هستن. اول از کابل شروع کردن، بعد تفتیش و تلاشی خانه به خانه. نکته چار میشه که مسئله امو جبن و بیگانگی طالب ها نسبت به مردم است. اینا هم بسیار ترسو هستن، میترسن در امی قوانین هم شرعی و هم اخلاقی به صراحت تذکر رفته که آدم های ترسو و جبون و آدم های که نسبت به مردم بله. بیگانه باشن بود از سختگیری و تشدد کار میگیرن. اینا جز امو برنامه های طالب ها است و جز افکارشان است که در این قسمت اینا به این ترتیب عمل میکنن.
تشکر علیم صاحب، لطفاً امروی ما بمانین. اطمر صاحب، اگه صدای مرا دارین من میخوایم از شما بپرسم. خب بیشتر هم اشاره کردین، به نظر شما زمانی که تلاشی های خانه به خانه میشه انجام میشه، کدام موارد باید در نظر گرفته شود که مردم هم از او آسیب نبینه و شکایت های مردم بلند نشه؟
ببینید، در قرآن، در شریعت آیت صریح است، حکم است، حکم. در قرآن بعضی آیت هاست که بحث حکم آمده که یعنی حتمی است که او را ما من حیثی که باور داریم به قرآن، من حیثی که مسلمان هستیم، او سر ما امر است که او را باید اطاعت بکنیم. و در او احکام یکی است که بدون اجازه به خانه کسی داخل نشه. اینجا مشکل گپی است که مثلا طالب ها از یک طرف خود پایبند به شریعت اسلامی میتونند و اینا دیگه مردم و این خاطر مجازات میکنند که شما اما احکام شریعی را مراعات نمیکنند، در حالی که خودشان که صریحا هم احادیث اینجا موجود است و هم آیت اینجا موجود است که شما به جز از خانه خودتان به دیگه خانه زمانی که داخل میشین بدون اجازه داخل نشین. حتی در اون وقت زمانی که مثلا 1400 سال پیش ما ببینیم، خانه‌های مردم دروازه هم نداشتن که او مثلا دروازه را تک تک بزره و داخل شه. یعنی در اون حالت هم اجازه جزء از قوانین شرعی بود. حالی که مردم مثلا دروازش بسته است، ای ضرور است که شما اگر تلاشی میکنین، اگر کدام حکم دارین، اگر حکم از محکمه دارین، اول خو بدون حکم محکمه داخل شدن به حریم شخصی کسی که او مجرم هم نباشه، یعنی زیر یک شک شوبه هم قرار نداشته باشه، بدون اطلاع به خانه از اون مدراین و در حالت مدراین که به او احترام نمیکنین، مثلا توهینش میکنین، او را در مقابل طفل و زنش بی آب و بی عزت میسازین، یه چیز هست که مخالف عرف و عنانات و فرهنگ ماست. یعنی در پرنسیب با تالاشی هیچ کس، و در نظام های سابق هم تالاشی بود، اونجا کس مخالفت نمیکرد، اما تالاشی به نحوی که شما قبلا مردم خبر کنین، اجازه داشته باشین، منطقه را در کنترل داشته باشین، بعد از او اجازه دارین. ای که مثلا شما در غور می خبر گفتیم که اینا به خانه در آمدن زنا آزار اذیت کردن، ای چی مانا داره؟ افغان ها خویی وقتی که اینا چیزی که مخالف عقاید و فرهنگ و عنعناتشان باشه باز مقاومت میکنن، و این خود نشان میده که طالبان در این قسمت، یعنی او ادای بلند بالایی را که دارن او حق نیست. و مسئله دیگه، من بسیار باید با آقای حلیم موافق هستم که اینا توسط همی ایجاد کردن ترس، رعب و فشار بالای مردم کوشش میکنه که حاکمیت خود طولانی بسازه، کوشش میکنه که حاکمیت خود مشروعیت بده، کوشش میکنه که مردم و توسط ترس زیر حاکمیت خود بیاره.
تشکر اطمر صاحب، امروی ما باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده ها میشنوین. خب علیمداد صاحب، ما از شما میخواییم بپرسم تأثیر تلاشی ها بر مردم هم در افغانستان چی بوده میتونه؟ اطمر صاحب هم اشاره کردن که وقتی که بگونه درست یا مراعت نشه قوانین، خانه به خانه اینا تلاشی میکنن، طبعا فاصله ایجاد میشه بین مردم و حکومت طالبا. تأثیر مستقیم از این به نظر شما بالای مردم عام چی است؟
اگر اجازه شما باشه من در این قسمت هم به چهار نکته کوتا اشاره داشته باشم. اولی است که اینمی عمل کرده طالب ها و به می ترتیب تلاشی های خودسرانه که از طرف اینا صورت می گیره، اولی است که طالب ها یک حکومت نامشروع و تا به هنوز هیچ نوع قانون مدون و پذیرفته شده که داشته باشن و در مطابقت با قوانین وضع شده و پذیرفته شده در افغانستان با مردم برخورد بکنن که چنین نیست. بنان اقدامات خودسرانه و غیر قانونی یک گپ دو، هم از نظر قوانین مدنی جوامع بین المللی و هم از نظر شرع اسلام که قبلا آقای ادمر خوب اشاره کردن، این در مغایرت با تمام ارزش‌های چه اسلامی و چه هم انسانی و قوانین مدنی و حقوق بشری در جهان قرار داره. مثلا در قرآن کریم بسا و صراحت در سوره نور آیت 4 اگر اجازه شما باشه، چون اینا داد از اسلامیت و تأمین قوانین اسلامی و عدالت اسلامی میزنن، ما به صراحت بگویم در سوره نور آیت 27 خدا میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. میگه کسایی که شما دعوای مسلمانی دارید، داد از اسلامیت میزنه، به خانه هیچ کس شما وارد نشوه مگر به خانه های خودتان، و یا که اگر به خانه کسی داخل میشه از اونا اجازه بگیره و سلام برشان بکنه. با آیت 28 در آخرش، آیت درازتر از وقت زیاد نگیره، میگه که و این قیل لکم رجعو فرجعو. اگر باز میگه شما در خانه کس میخواسته بره، از داخل براتون صدا زده شد که شما اجازه نداره برگرده، میگه شما برگرده خلاص. اینمی خدا و رسول است و اینمی دینش و اینمی آینش. امی طالبه که داد از اسلامیت میزنه، در مطابقت با کدام قانون اسلام و شریعت و قوانین پذیرفته شده انسانی و وضعی بشر امروز اینا در برابر مردم اقدام میکنن، این که چه تأثیر داره؟ ما در اینجا میخواییم این نقطه را به عنوان نقطه اخیر اشاره داشته باشم. این است که مردم افغانستان از عمل کردها و از اعمال محدودیت ها و از برنامه های طالب ها سخت انزجار دارند. اگر طالب ها به امی ترتیبی که می خواهند به زعم خودشان، به فکر خودشان به موفقیت دست پیدا بکنند، ای عمل کردشان انزجار مردم به انفجار تبدیل خواهد کرد. دیر یا زود مردم به ستو خواهند آمد. وقتی که عمل کرده اینا هم در مغایرت با ارزش های اسلامی و هم انسانی قرار داشته باشه و در عین زمان یک نظام غیر مشروع و غیر قانونی بدون از این که قانونی داشته باشه و مردم در جریان باشه و حداقل اون نزاکتی که پیشتر هم آقای ادمر گفتن حداقل به لحاظ مثلا امو عرف منطقه‌ای هم اعلان بکنن که ما بنابر اینی یک سلسله اهداف میخوایم تلاشی ها را راه بندازیم، مردم در جریان باشند، حداقل امو کرامت مردم پایمال نشوه. باز هم یک چیزه، در غیر از او اقدامات خودسرانه، غیر قانونی، غیر شرعی و ظالمانه و استبدادی طالب ها منجر به یک انفجار در میان ملت خواهد شد و ملت ناگزیر است که در برابر طالب ها ولو مثل دوره استادگی در برابر تجاوز شورایی با بیل و کلنگ و چوب هم باشه در برابر طالب
باشه. تشکر علی امداد صاحب، لطفا امرای ما باشین. اتمر صاحب، ظاهراً پس از نشر گزارش‌های مبنی بر عملات پیهم مخالفین مسلح طالبان در شهر کابل که یکی از او عملات بر بخش نظامی میدان هوایی کابل گفته شد، طالبان تلاشی خانه به خانه را در پایتخت آغاز کردند و همچنان در غور هم گزارش شد که تلاشی خانه به خانه شده کنه خشم مردم برانگیخته بود. شما چی فکر میکنین که طالبان میتونه که جلو و عملات مخالفین که از گای اونا عمله میکنن با تلاشی خانه و خانه با تلاشی خانه های مردم عام بگیرن؟
ببینیم مشکل افغانستان تنها مشکل نیروی ضد مخالف یا نیروی ضد طالب نیست. افغانستان امروز امو نقطه تقاطعی قدرت های منطقه و دنیا است. طالب های تو فکر نکنن که اینا تنها نیروی مخالف خودشان بر از اینا یک تهدید است. اینمی کشمکش ها و تنش هایی که بین قدرت های منطقه، کشورهای منطقه است در افغانستان وجود داره. مثلا شما در اینجا با وضوح دیده میتونین تقابل پاکستان و این در افغانستان است، تقابل امریکا و چین و روس در افغانستان است، تقابل ایران با امریکا در افغانستان است و به می ترتیب منافع کشورها اینجا با هم در تقابل هستند. شما اگر بسیار خلاصه ما را اجازه بدین بگم، مثلا سرمایه گذاری چین در منطقه ای یک تهدید است و این سرمایه تهدید میشه و این را شما می بینین که این پروژه‌ای که چین در منطقه برا انداخته و ناکامی میره و یک علت داره. علتش تنها مشکلاتی که در منطقه است نیست، بلکه فرا منطقوی است و به می ترتیب این مسئله که چندان راکت شما ببینید، یک مسئله هم است فقر، بیکاری مردم را به این مجبور می سازه که به خاطر به دست آوردن یک لغمانان بر هر کار نکنه، بره که دی دایش بره، بره که دی القایده بره، بره که دی جندولا بره، بره که دی انصارالا بره و دست بر کارم بزنه. شما این مسائل ریشه یابی بکنین ببینین که اصل مشکل ده کجاست. طالب 3 سال است که ما برش گفته میریم که طالب خود اصلاح و این رقم حکومت داری نمیتانی، حکومتت باید مشروع باشه، حکومتت باید قانون داشته باشه، حکومتت باید به تعهدات بین‌المللی وفادار باشه، حکومتت باید با مردم زبان مشترک داشته باشه که متاسفانه هر دو گوش از اینا پنبه گذاشته شده بجز از فکری که به ذهن خودشان است به دیگه چیز دیگه صدا را نمشنوه و این دیر یا زود دیر ما براتون میگم که وقتی که اینمی استحقاقات زیاد میشه یه متغییرات کمی است که روز به روز زیاد شده میره و بالاخره یک تغییر کیفی می انجامه. این قانون طبیعت است، قانون علم است و ایره ما بله. فکر شده نمیتونه.
تشکر اتمر صاحب و علمداد صاحب، شما چی فکر میکنین اگر بمین منوال تلاشی های خانه به خانه در نقاط مختلف افغانستان ادامه بیابه و گسترش پیدا کنه، عواقب از این چی خواد بود به نظرتان؟
این عمل کرده طالب ها در این زمان نقض حریم خصوصی مردم افغانستان هم هست و مردم یادتان باشه که به شیشه میمانه، اگر طالب ها هر قدر بخواهن شیشه را بشکنانن، شیشه یک پارچه که در مخالفت با اینا قرار داره به توته ها و پرچه ها و قطعات کوچکتر اما خیلی تیز و بران تبدیل میشن که حلق و گلون طالب اینا خودشان میبرن. طالب بیخبر از این است که مخالفت یا ضدیت در برابر طالب عواملی دارد. چرا یک تعداد علیه طالب استاد شده؟ اگر ما از بود داخلیش ما در نظر بگیریم، این است که تمام ضدیت و مخالفت در برابر طالب ها که مردم بلند شده، عمل کرده خود طالب است. احساس بیگانگی مردم با طالب است، زورگویی و استبداد رأی طالب است، عدم در نظر داشت ارزش های اسلامی و انسانی هست، عدم پایبندی به ارزش های افغانستان و قوانین بین المللی هست. اینی سبب شده که مردم در ضدیت و مخالفت با طالب قرار بگیره و این عمل کرد و این تلاشی ها نه تنهایی که امنیت تامین نمیکنه، بلکه با عقده و مو بدبینی مردم نسبت به طالب ها افزوده میشه و اونا بیشتر از پیش مجبور میشن که اقدامات قویتر، سریعتر و جدیتر داشته باشن تا از روی ناامیدی به این نتیجه رسیده تقریبا مردم افغانستان که طالب هیچ نوع اما زبان مشترکی با مردم افغانستان نداره و هیچ نوع نیتی برای تعامل با مردم جهان نداره، بنان هیچ راهی برای بیرون رفت از این وضعیت جز استادگی و مخالفت وجود نداره.
شما اتمر صاحب چی فکر میکنین راه حل چیست به خاطر از این که مردم هم اذیت نشن، امنیت هم تامین شوه، راه حل چی است به نظرتان؟
خب ما میبینیم که در 3 سال امنیت نامد، به طوری که طالبا ادامه میکنن به طور امنیت نیست. شما در شهرها موتر استاد بکنین، 1-3 نفر موتر سیکل سوار یا موتر سوار میه، 14 نفر شهید میسازه و میرن پشت کارش. اینی امنیت نیست. والی تانه در دفتر ولایت ترور میکنن، یک یونی دوتا، این چی نیست؟ امنیت نیست. در شهر کابل سارن والای تانه ترور میکنن، کشته میشن در سرک عمومی، این امنیت نیست. و از این خاطر ما گفتم میتونیم که امنیت نیست. و دیگه ای که دولتی که مردم پشتیبانش نباشه او بقا نداره، هر نظامی که باشه به زور نیزه به زور برچه حکومت ها عاقبتش سرنگونی است.
بسیار زیاد تشکر شنونده های گرامی. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا آیست آیست به پایان میرسه. فرشته نگاه هستم میزبانتان و در این بحث مرا همراهی کردن حلیم داد حلیم، آقای امور سیاسی، و محمدی ساقط مر، آقای امور نظامی و همچنان استاد در پانتون برلین. تشکر از شما شنونده های گرامی که تایید همراه ما بودین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است.
پاکن پیاله را، پاکن پیاله را، گیلا به آتشی، گیلا به آتشی، درست روال خرابم نمیبرد. پر کن پیاله را، زام با قوم خیر
خیلا بیا کشی بیرست ره به حال خرابه.